بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، جلسه نهم دوره تخصصی کارآمدی انقلاب اسلامی با موضوع اصول اساسی نظام، استاد مطلبی پور، بهمن ماه 1402.
اعوذ بالله السميع العليم من نفسي و من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين. هدیه کنیم به پیشگاه مقدس و منور آقا حجت ابن الحسن، سلامتی مقام معظم رهبری، سلامتی همه خدمتگزاران اسلام و مسلمین، سلامتی هر کسی که دلش قلبش بر این اسلام و انقلاب و نظام و مملکت و ارزش‌ها میتپه، سلامتی خودتون، خانواده‌های محترم. انشالله به زودی زود نابودی استکبار جهانی در رأسش آمریکا، اسرائیل، انگلیس، وهابیت، آل سعود، آل خلیفه، پیروزی رزمندگان اسلام و مظلومین عالم در سراسر بلاد اسلامی و غیر اسلامی، خصوصا مردم مظلوم عراق، افغانستان، پاکستان، سوریه، یمن، قطیف، سعده، صنعا، زاریا، نیجریه، پاراچنار، میانمار، مردم مظلوم بحرین و آذربایجان و کشمیر. انشالله به زودی زود قدس شریف دستان من و شما آزاد بشه، انشالله بتونیم مقدم ساز ظهور حضرت حجت باشیم، انشالله بتونیم سهم و دین خودمون رو به اسلام و انقلاب اسلامی ادا کنیم، که با اعتقاد کامل عرض میکنم والله العلی العظیم نخواهیم توانست. فلذا انشالله خدا بهمون توفیق بده بتونیم لااقل یه دست و پایی برای انقلاب اسلامی بزنیم. نیت کنیم، هدیه کنیم به بیبی دو عالم حضرت زهرای مرضیه، کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه، ام المصائب حضرت زینب کبرا و خانم ام البنین صلوات حیدری خط کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
خب خدا رو شاکریم که خدا توفیق داد بتونیم بازم خدمت شما بزرگواران باشیم. طبق سیری که در نظر گرفتن، ما ابتدای کار یک هندسه کلی از انقلاب اسلامی گفتیم که البته بخش هر چهار بخشش رو تقریبا هیچی نگفتیم و بخش آخرش رو اساسا هیچی نگفتیم. اون سه بخش دیگر رو تقریبا هیچی نگفتیم، بخش آخر رو اساسا هیچی نگفتیم. پس هیچی نگفتیم به قولش. نتیجه تابع اخص مقدمه. فلذا انشاءالله با امید خدا طبق روال، شما اول بعد از اینکه اون هندسه کلی رو گفتیم، شما یه آشنایی با حکومت حضرت امیر پیدا کردید، بعدش مقایسه با پهلوی بود و بعدم موقعیت جهان، موقعیت ایران نسبت به جهان خصوصا در بعد اقتصادی، و الان اون قسمت چهارم رو مجدد انشاءالله میخواییم باز بکنیم، یعنی اصول اساسی جمهوری اسلامی. و جلسه بعد هم یکی از اساسی ترین مسائل جمهوری اسلامی، بحث جامعه ایمانی و معنویت رو باز میکنیم. یعنی ما در حوزه عمل انقلاب اسلامی به آرمانها و وعده های خودش یک جلسه رو به صورت عمومی به کلیاتش میپردازیم، یک جلسه رو اختصاصی ناظر به بحث چی؟ دستاوردهای معنوی جمهوری اسلامی پردازیم در حوزه معنویت، اخلاق، فرهنگ و این مسائل این تیپی. این هم سیر این دو جلسه‌ای که خدمتتون خواهیم بود. خب بریم سراغ اصل بحث. بسم الله الرحمن الرحیم. اولین نکته اینه که برای تحلیل عملکرد نظام در حوزه اصول اساسیش چند نکته رو ما باید در نظر بگیریم. ما وقتی می‌خوایم یه مسئله‌ای رو تحلیل کنیم، حتما نیازمند این چند نکته‌ای رو که عرض می‌کنم هستیم. اگر به این نکات دقت نکنیم، تحلیلمون میشه تحلیل آبکی. اینو دقت کنید، با صراحت عرض میکنم، یعنی میشه حرف من در آوردی، حرفی که هر کسی میتونه بزنه، حرفی که اصلا نیازی به پشتوانه علمی نداره، حرفی که نیاز به تحقیق نداشته باشه، اینا میشه حرفای آواکی. یعنی حرفی که نظر منه، آنچه که ظاهرش به چشم میاد، عمق مطلب نیست، یک حرفی که نمیشود بهش استناد کرد. اگر این نکات رو رعایت نکنیم، در تحلیل عملکرد نظام دچار خطا میشیم. اولین نکته اینی که شناخت واقعی وعده ها و آرمان هاست. من با صراحت عرض میکنم، بر اساس تجربه‌مون که تو این قریبه به تقریبا 20 سالی که در فضای دانشجویی هستیم دارم عرض میکنم، 16-17 سالی که در فضای دانشجویی هستیم با صراحت عرض میکنم، در فضای طلبگی هستیم عرض میکنم، با بزرگواران اساساً عمده بزرگواران عمدتاً اصلاً از آرمان‌ها و اصول اساسی نظام اطلاعاتی ندارن. همینجا هم میشه یه مقدار خیلی کمی نظرسنجی کرد. کدوم بزرگواران لااقل جلد 21 صحیفه امام رو مطالعه کردن؟ دست کنن بالا. کدوم بزرگوار چند نفر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رو مطالعه کردن؟ حالا 3-4 نفر احتمالا اینا هم بچه هایی که دانشگاهشون درسای واحدشون بوده. درسته یا غلطه؟ راستشو بگید. چند نفر کتاب مواضع ما حزب جمهوری رو که اول انقلاب و نقش اساسی در شکل گیری قانون اساسی مخصوصا با ویراستار دوم بود مطالعه کردن؟ هیچ. کتاب مواضع ما. کدوم بزرگواران چند نفر انصافاً بیانی گام دوم رو یک بار از اول تا آخر مطالعه کردن؟ باز الحمدلله امیدوار شدیم، خدایشون یکی امیدوار کننده بود. اما برای شناخت آرمان‌ها و وعده های انقلاب اسلامی حداقل این 4-5 منبعی رو که گفتم باید مطالعه کنید. یعنی واقعاً جلد 21 صحیفه امام رو باید مطالعه کرد. حقاً و انصافاً قانون اساسی مخصوصاً مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی رو باید مطالعه کرد. واقعاً کتاب مواضع ما رو که وقتی مطالعه کنید میفهمید که آقا ما واقعاً اصلاً یه بعضی موقع یه آرمان‌های تخیلی بعضی از افراد میفرمایند، اصلاً اساساً اینطوری نیست. آرمان‌های جمهوری اسلامی خودش به حدی والا و بالاست که اصلاً افق نگاه ما بهش نمیرسه. ولی ما بعضی موقع یه چیز غلطی رو به عنوان افق بالا و خلاصه معیار قرار میدیم. این یک. حالا که من میخوام اینا رو دونه دونه توضیح بدم. دو، برای اینکه بتونیم عملکرد جمهوری اسلامی رو در حوزه اصول اساسی خودش ببینید، بچه ها ما در قسمت‌های قبل ریز پیشرفت‌های نظام رو داشتیم صحبت می‌کردیم، اینجا می‌خوایم اصول اساسیش رو بحث بکنیم، آرمان‌های اساسی. دو، باید شناخت قوت‌ها، باید از قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات نظام اطلاعات دقیقی داشته باشیم. آخه من واقعا برام عجیبه بعضی موقع‌ها ما بچه حزب الله یا حتی این تهدیدات نظام برامون خیلی عادی شده. آقا یه جمله‌ای دارن خیلی عجیبه، آقا می‌فرمایند همه چیز علیه ما بود. این متن میانه گام دوم دیگه، همه چیز علیه ما. ببین آقایون، مگه این حرفا شوخیه؟ خدا وکیلی، مگه جنگ 8 ساله شوخیه؟ بله، یه زمانی نشستیم داریم مدیریت انقلاب اسلامی رو در حوزه عملی که اون مقداری که دست ما بوده داریم بحث میکنیم. حرف درستیه. اون بخشی که دست ماست تحریم اصلا ناظر بهش نباید صحبت کرد. یا آقا شما اون تیکه حیات دستت نبود، اینجا دستت بود، در حوزه عملکرد خودت باید پاسخگو باش. میگه حرف درستیه. ولی وقتی میخوایم کل نظام رو صحبت کنیم، مگه میشه ما تحریم ها رو در نظر نگیریم؟ عجیبه واقعا. وقتی میخوایم عمل کرده نظام رو در نظر بگیریم، ما یک مسابقه جهانی داشتیم، مسابقه دو بوده، مسابقه دو ما دوی با مانع بوده، مسابقه دوی یک کشوری مثل آمریکا دوی بی مانع بوده. مسابقه دوی ما با مسابقه دوی انگلستان فرق میکنه، مسابقه دوی ما با مسابقه دوی آلمان فرق میکرده. خب این خیلی بدیهیه، مگه میشه انسان در تحلیل عمل کرده یک کشوری مسائل رو لحاظ نکنه؟ بله، دقت کنیم، باز تکرار میکنم، یک زمانی داریم در حوزه آن کاری که دست ما بوده، در حوزه اختیارات ما بوده داریم صحبت میکنیم، میگیم آقای مدیر ببین من تحریم سر جاش، اینقدر فلان مثلا سهم تحریم، اما عمل کرده شما در اون حوزه که دستت بوده این اشتباس. خیلی حرف درستیه. ولی وقتی میخوایم مجموع نظام رو صحبت کنیم، مگه میشه ما تهدیدات رو در نظر نگیریم؟ مگه میشه معایب و ظرفیت ها رو در نظر نگیریم؟ خیلی عجیبه. مگه میشه سنوات رو در نظر نگرفت؟ آقایان بزرگوار، همه بزرگواران بچه های انقلابی که بعضن ناخواست انگشت تو چشم انقلاب میکنیم، انگلستان برای تشکیل مجلسش 82 سال زمان برده. 82 سال بعد از انقلابشون و بعد از استقلالشون 82 سال طول کشیده صاحب مجلس شدن. یعنی اصلاح اینقدر زمان بره. ما کی مثلا ما چقدر طول کشید صاحب مجلس شدیم؟ هنوز انقلاب نشده بود امام شورای موقت تشکیل داد، بعدش با فاصله سریع. مثلا کدوم کشور تو جهان داریم اینطوری باشه؟ مگه میشه اینا رو در نظر نگرفت؟ عجیبه. مگه میشه گذشته یک کشور رو تو نقطه که انقلاب کرده میزان داراییاشو در نظر نگرفت؟ خیلی عجیبه. پس برای که تحلیل درستی داشته باشیم، قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات رو باید در نظر داشت. اینا تفاوت‌هاش هم بدیهیه دیگه. قوت و ضعف ناظر به درونه، فرصت و تهدید ناظر به برونه. اینا خیلی بدیهیه دیگه، اینا همه میدونید، من تکرار نمی‌کنم. نکته سوم، برای تحلیل عمل کرده نظام باید یک نگاه فرایندی داشت به جای چی؟ به جای نگاه نقطه ای. اینا تعابیر آقاست. آیا نگاه فرایندی یعنی چی؟ یعنی ما مثل یک عملیات، یه عملیاتی مثلا مثل فتح المومین، مثل بیت المقدس، یه عملیاتی مثل آزادسازی فلان چند روز طول میکشه؟ یک ساعته؟ یک شبه؟ 60 روز یه عملیاته؟ 70 روز یه عملیاته؟ یک اتفاقی به دست میاد، ما انقلاب کردیم، طرف یا انقلاب کردی دستاورداتون کو؟ میگم انقلاب آقا میفهمه یک سیرورتی داره، ما هنوز داریم انقلاب میکنیم. دقت کنید، انقلاب یک نگاه فرایندی است مثل عملیات، نه یک نگاه نقطه‌ای. انقلاب اسلامی 5 مرحله دارد، یکی از اون 5 مرحله در سال 57 محقق شد. طرف یا انقلاب کردی چرا به دستاورد نرسید؟ میگم هنوز انقلاب تمام نشده که. همین یک گزاره را یک کسی فهم کنه تمام مشکلاتش نسبت به انقلاب حل میشه. همین یک گزاره. انقلاب 5 مرحله داشته. عملیات آزادسازی بیت آزادسازی خرمشهر، عملیات طریق القدس، بیت المقدس، عملیات مثلا والفجر 8، آقا 8 مرحله دارد. مثل یه نفر وایساده مرحله اولش که بعد آتش تهیه می‌ریزن، آتش تهیه می‌ریزه، میگه چرا نگرفتی فاورو؟ میگه آقا صبر کن. چه خبره؟ 5 تا مرحله است. ما سوت مرحله اولو زدیم. سوت مرحله آقا با صراحت میفهمن 5 مرحله. اگر همین یه جمله توی اذهان بچه‌های کشور جا بیفته، دانش آموز ما متوجه بشه انقلاب 5 مرحله است. وقتی 5 مرحلهش تمام شد، بیا آرمان‌های اساسیمون رو تماماً و کمالاً به اونجا مطالبه کن، ما حرفی نداریم. ولی تو هر مرحله متناسب با خودش، این حرف غلطه. یعنی حرف غلطه که بگیم آقا یه انسان میخواد خونه بسازه، ما 40 خورده پروژه عظیم جهانی ابر پروژه در پیدا کردیم تو همین تحقیقات های فنی مهندسی ها، 40 خورده ابر پروژه جهان که اینا بالای 60 تا 70 سال طول کشیده. آقا پل ساختن 60 سال، جاده ساختن 50 سال، برج ساختن 38 سال. آخه یه چیز خیلی بدیهیه. هر کاری فرایندی داره. انقلاب یک مسئله فرایندی است، نه نقطه ای. اگر کسی فکر بکنه انقلاب نقطه ای، همه معلومه دیگه. خب معلومه طرف از سال دوم انقلاب باید میگفت که آقا چرا به دستاوردات نرسیدی، سال چلوم بگی آقا چرا به دستاوردات نرسیدی. خیلی بدیهیه. امام تعبیرشون راجع به انقلاب چیه؟ این جمله امامه. امام میفهمان مردم فکر نکنید انقلاب کردید همه چیز تمام شد، این تازه ابتدای کار است. کمربندها را محکم ببندید که هیچ چیز تغییر نکرده است. این تعبیر امامه. اینا جملات امامه. کمربندها را محکم ببندید که هیچ چیز تغییر نکرده است. یعنی تازه اول کاره. کتاب مواضع ما رو شهید بهشتی رو ببینید. مواضع ما رو 4 بزرگوار دیگه، شهید باهنر، شهید بهشتی، حضرت آقا و آقای هاشمی رفسنجانی، چون اختلاف نظر جدی بین آقای هاشمی و دیگر بزرگواران بوده، در بین خودشون قرار میگذارن که شهید بهشتی افکار رو پالایش کنه و این کتاب رو بده بیرون. فلزا نظرات منفی آقای هاشمی رفسنجانی در این کتاب دخیل نیست، با صراحت. اسمش هم مواضع ما. آقا رو تو این کتاب دخیل بوده، تو این تدوین این کتاب. ابتدا شهید بهشتی خودش تدریس میکنه، بعد شهید باهنر 5 فصلش رو تدریس میکنه که بعد دیگه عمر شهید باهنر کفاف نمیده و ایشون رو شهید میکنن و بعدم کلان دیگه تمام. اینا رو بخونیم ببینیم آقا مواضع ما نسبت مسائل چیه. والله اگر همین یک نقطه برای ما تفهیم بشه، یعنی به دانش آموزمون در دبیرستان، به دانشجومون در دانشگاه، به هر انسانی، به راننده تاکسی، به خودمون، به من طلبه، به فلان استاد دانشگاه و حوزه بفرمون که آقا بفهم، بسم الله الرحمن الرحیم، انقلاب 5 مرحله داشته، ما الان در مرحله سومیم، در حال عبور به گذر به مرحله چهارم. 5 مرحله انقلاب هم که همه میدونید. این رو فقط تو پرانتز عرض کنم، اگر کسی رو 5 مرحله انقلاب اسلامی مسلط نباشد، صحبت های حضرت آقا مثل تیکه پازل هایی که رو زمین ریخته، فقط از قشنگیش فقط رنگ و لعاب اون تیکه پازل رو به چشمش میاد. دقت کنید، شما یه پازل رو بزنید به هم، چه قشنگی داره، هیچ تصویر نداره، ولی قطعات خود پازل یه رنگی پنگی های قشنگی داره. بالاخره صحبت های حضرت آقا، تمام صحبت هاشون در اون قطعات پنجگانه اون تشکیل میشه، تمام اون قطعات، این فرایند پنجگانه مرحله تمدن و بین اسلامی رو در اون پازل کامل رو ایجاد میکنه. اگر کسی رو این فرایند مسلط باشه، صحبت های حضرت آقا والله یک شیرینی دیگه براش داره. اما اگر نه، همین یه سخنانی از آقا میدیم، میگه خب یه دانا راجع به دانشجو یه چیزی گفت دیگه، حالا چی؟ اما اگر بفهمیم این قطعه داره کدوم تصویر رو، کدوم قطعه از اون پازل بزرگتر رو تکمیل میکنه، تصویر نهایی خیلی زیباتره. پنج مرحله اولش چیه؟ بگید. انقلاب اسلامی که آقا با صراحت میفرمایند با سرنگونی دولت شاه و دولت پهلوی، دولت استکباری و روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی تمام شد. این فرایند این انقلاب فقط مرحله یک چقدر طول کشید؟ آقا میفرمایند حداقل از سال 40-42. آقا دقت کنید، خود این مرحله اول که با سرنگونی دولت رفته کنار، خودش 15 سال 17 سال طول کشیده. مرحله دوم آقا میفهمن چی؟ نظام اسلامی. میفهمن کی تمام شد؟ با تصویب قانون اساسی، یعنی سال 68 با تصویب قانون اساسی آقا میفهمن از این مرحله عبور کردیم. مرحله سوم آقا میفهمن چی؟ دولت اسلامی. شاخصه مرحله سوم چیه؟ مدیرانی میخوایم، کارگزارانی میخوایم که دو تا شاخص اساسی داشته باشن. یک، تلاش کنن اسلامی بفهمن و تلاش کنن اسلامی عمل کنن. خیلی ساده تلاش کنن، نگفتن همش محقق میشه، تلاششون این باشه که به احکام اسلام خلاصه دامن بزن. دولت اصلا هیچ ربطی به قوه مجریه نداره ها، دولت اینجا دولت اسلامی داره مثلا، یعنی کل کارگزاران نظام در در حدود اختیارات مختلف. میدونید دیگه از ما بالا تا پایین نظام کلا حدودا 3500 پست مدیریتی کلان داریم. 3500 یعنی ما 3500 تا آدم میخوایم. حالا مرحله چهارم آقا میفهمن چی؟ جامعه یا کشور اسلامی. مرحله پنجم شاخص جامعه یا کشور اسلامی چیه؟ مردم تلاش میکنن سبک زندگی رو پیاده بکنن. احکام اسلام در سراسر قسمت‌های کشور به صورت قانونی، از لحاظ حوزه قانون، نه از لحاظ حوزه عمل کردی، داره محقق میشه در شاخص جامعه یا کشور اسلامی. یعنی تلاش اینه که مثالها، مثال ریز، این واقعیت نداره، این مثالها میخوام فقط تعبیر به ذهن بشه، مثاله. مثل این که الان ببین، شما وقتی میخوان انتخاب درس کنن، انتخاب ساعت پرواز، ساعت فلان، مثلا نسبتی مثلا فرزن الان با نماز نداره. یعنی شما وقتی میخوان انتخاب درس استاد، اصلا کسی در نظر نمیگیره الان وقت نماز هست یا نیست، به جز یه معدود جاهایی مثلا در کشور، تنظیم نمیکنن با نماز. ولی در مرحله جامعه و کشور اسلامی ما قوانینمون همش تلاش میشه بسیاری بخش زیادیش بر اساس چی باشه؟ احکام اسلامی باشه. مرحله پنجم چیه؟ تمدن نوین اسلامیه. چرا آقا میفهمن نوین؟ به دو دلیل. یک، اولا که ما یک زمان 250 سال تمدن بشری بر اساس تمدن ما بوده، تمدن اسلام بوده. آقا با تعبیر نوین، یک میگن ما قرار نیست برگردیم به اونا، دو تمدن نوین که میگن شاخصه هاش با شاخصه های تمدن غرب هم چی؟ متفاوته. پس تمدن نوین اسلامی، نه همون تمدن قبلی. پس داشتن نگاه فرایندی به انقلاب مثل یک عملیات نظامی یا عملیات عمرانی. یه سوال بپرسم، اینجا نوشتم عملیات عمرانی یادم اومد. یه سوال بپرسم، فرض کنید میخوان به یک روستای آبرسانی بکنن، آبرسانی چه حجمی از اقدام داره؟ باید مثلا چاهی، چشمه، جایی، چیزی باشد یا چاه عمیقی زده بشه، اون چاه به یک منبعی وصل بشه. باید منبع میخواد دیگه، منبع نه یعنی مثلا شما فرض کنید یه دونه منبعی توی روستاها، بچه‌ای که اردو جادی رفتن میدونه دیگه، یه منبعی نمیدونم چه جوری، مثلا 2000 لیتری از این گالوانیزه ها یا از این پلاستیکی ها نیست، یک منبعی که یک سیستم مهندسی بسیار خاصی داره که تهش جلبک نگیره، فلان نشه، واقعا یک مهندسی بسیار پیچیده داره منابع آبی که در روستاها میزنن، یک منبع بتنارمه اونجوری زده بشه، باید زمین کنده بشه، لوله کشی بشه، لوله گذاری بشه تا روستا بعد انشعابات بیاد. کی شما آب رو میبینید؟ زمانی که کل این فرایند انجام شده باشه، وقت پیچ آب رو که باز کنی آب رو میبینی. حالا اگر این فرایند 10 سال طول بکشه، 2 سال یا 1 سال، هرچی، یه نفر هی واسه اونجا بگه آقا ببین فقط خروجی رو نگاه کنه. یادتونه تو این لسه انقلاب چی گفتیم؟ گفتیم نگاه به وضع موجود، اگر منهای عمل کرد کسی نگاه کنه خطا در تحلیل میشه. یعنی همین طرف نگاه میکنه میبینه آب نیست، میگه آقا ببین من همه کاراشو انجام دادم، یه دو سال دیگه صبر بکنی، یه دو روز دیگه صبر کنی آب میرسه، خواهی کافیه دو روز صبر کنی، همه کاراشو فرایندشو انجام داد. به فرایند باید نگاه کرد. 3-4 نگاه به عمل کرد به جای نقطه موجود. دیگه توضیح دادیم، دیگه خیلی توضیح نمیدیم. 5 این گفتم فرایند پنجگانه انقلاب رو دارم میگم، اینجا عمل کرده نظام رو در اون حوزه دارم میبینم، اینجا اون پنج مرحله رو گفتم، اینجا ریز موضوعاتش رو دارم میگم، عمل کرده اقتصادی سیاسی فرهنگی، اینجا اون پنج مرحله است. همه اینا یه چیز میگه، همش داره راجع به انقلاب میگه، همش یه چیزه، ولی این دارم نگاه فرایندی به خود اصول انقلابه، این نگاه به عمل کرده انقلاب. چند شماره بعدی؟ نمودار حرکت سینوسی، درک نمودار حرکت که چیه؟ که سینوسیه. دقت آیون بزرگوار، ما بارها تو این پرسش و پاسخهای جاهای مختلف به این سوال برخورد میکنیم که یه نفر میگه حاج آقا نمیخواد انقلاب رو با 20 سال پیش، 40 سال پیش، 50 سال پیش مقایسه کنی، شما بیا با همین 3 سال پیش مقایسه کن، بیا با همین 2 سال پیش مقایسه کن. این فرد معلومه درکی از فرایند ندارد. چرا؟ چون نمودار هیچ کشوری در جهان در حوزه نمودار تحلیل کلان اون دولت، هیچ نمودار در جهان اینطوری یا اینطوری نیست، هیچ نموداری، تمام نمودارهای جهانی اینطوریه. ببینید در دولت ترامپ 2.3% رشد اقتصادی برای آمریکا اتفاق افتاد، یعنی 2.3% بیشتر از دولت قبل، یعنی در دولت ترامپ به نسبت قبل خودش 2.3% بیشتر شد، یا مثلا توی این نقطه به نسبت این نقطه. اما چرا میگن اقتصاد آمریکا در حال تنزل، در حال فروپاشی؟ چون این نقطه درسته بالاتر از این نقطه است، ولی این نقطه پایینتر از اینجا، پایینتر از اینجا، پایینتر از اینجا، پایینتر از اینجا، پایینتر از اینجا و تا آخره. بهش میگن فرایندش چیه؟ تنزل. در کشور ما هم همینطوره، نمودار ما هم وقتی میگیم رو به پیش رفتیم که نمودار ما که نمودار صاف نیست، یک نموداریه به این حالت تا بالا. آقا در دولت حسن روحانی ما وضعیت اقتصادمون اومد پایین، خیلی بدیهیه. رشد سرعت علمیمون کاهش پیدا کرد، ما 16 برابر میانگین جهانی سرعت علمی داشتیم، شد 11 برابر، یعنی 5 پله تنزل کردیم. آقا در فلان مسئله معلومه، آقا اومد نمودار پایین، یعنی ببین به نسبت این مثلا 3 سال قبل، مثال به قول این دور زمانه یا، اما این نقطه درست از این بالا پایین تره، ولی این نقطه از اینجا بالاتر، از اینجا بالاتر، از اینجا بالاتر، از همه جا بالاتره. ببین فلزا میگن جمهوری اسلامی در حال پیشرفت.
این حرفی که به مردم بزنیم میگن که ما از سال 92 تا الان همه
که
این سینوسی در حال پایین میده.
ببین برادر من، این کی میتونی این حرف رو بزنی؟ که داده های قبلیش رو تصحیح کرده باشی. ما داده ها رو چی گفتیم؟ گفتیم 9 تا کشور مثلا در جهان هست که ضریب جینی ثروتش از 1 میده به سمت 0. ببین وقتی میگیم تو 40 سال، تو 40 سال میگیم 9 تا کشور، این 9 تا کشور اینطوری یا اینطوریه دیگه؟ باید داده هاشو تصدیق کنیم. معلومه که اگر نمودار به تعبیر شما این باشه میشه این، میشه یا این، راست میگی، خیلی بدیهیه، ولی دادش غلطه دیگه. این فرد یعنی طرف یا از فلان سال همش داریم میگم پایین، میگم نه اینطوری نیست، اینطوری نیست، نگاه کن داده ها رو، نگاه کن دونه دونه در تمام حوزه ها نگاه کن، میگه ببین اون موقع پایین بودیم الان داریم میریم بالا. بله وقتی داریم میریم بالا یه جایی نگاه کن تازه میرسیم به خط قبل، دقت کن، وقتی داریم میریم بالا تازه رسیدیم به خط قبل، ولی اگه با همین دست فهمون عمل کنیم میرسیم به این نقطه یا نمیرسیم؟ خیلی واضحه. نکته بعد در تحلیل، اینا فقط من دارم اصول تحلیل رو میگم دیگه، داشتن شاخص بررسی، داشتن شاخص های چی؟ بررسی. به طرف یاد خیلی بده، میگم به نسبت چی؟ خطکشت چیه؟ این خیلی حرف ساده ایه. در میگم جمهوری اسلامی بدترین کشور روی زمینه، میگم پس وقتی میگی روی زمین داری به نسبت چی میگی؟ به نسبت کشورها میگی؟ خب خیلی خوب صحبت میکنی. به نسبت چی؟ یعنی همین حرف ساده رو بپرسید از هر کسی. هر کسی گفت که آقا خوب بد ساده بالا پایین، ببینید آقا این دست بنده است. دست بنده الان بالاست یا پایینه؟ میگی به نسبت چی؟ آقا اگه به نسبت این میز میگی دستت بالاست. اگه به نسبت این سقف خیلی هم پایینه. نسبت میخواد. مگه میشه شما شاخص نداشته باشیم بعد همینجوری یه چیزی رو تحلیل کنیم؟ بفهم بزرگ با مطمئن
کنم کجا الان به طور مثال اگه کسی بیا سوال کنه بپرسه بگی که به طور مثال دلار از سال 57 تا الان
بله.
که شما میگی نمودارش حالا بالا یا پایین، نمودار ششکی بوده. ما این چیزی که از دلار میبینیم از طلا میبینیم از 57 تا الان شاید هزار برابر.
خیلی خوب، یه نکته به شما بگم بزرگوارا، این رو برای همیشه یادتون باشه. شاخص‌های اقتصادی رو یکی از کارهایی که دشمن میکنه تک بعدی به من و شما معرفی میکنه. بزرگواران گوشی رو بذارید کنار، قبلا هم یه بار گفته بودیم دیگه نگیم دو مرتبه. دقت کنید ببینید، ما یه ضریب جینی درآمد داریم، یه ضریب جینی ثروت. هر جا که با شما صحبت میکنن تو شبکه‌های اجتماعی با ضریب جینی درآمد صحبت میکنن. ضریب جینی یعنی چی هستن؟ توضیح دادن امروز براتون یا نه؟ ضریب جینی یعنی چی؟ ضریب جینی یه عددی بین 0 هست تا 1. دقت کنی؟ هر چی عدد به 1 نزدیکتر بشه یعنی چی؟ یعنی بی‌عدالتی اقتصادی. مثال بزنم، اگر 1000 تومن پول بیاد تو این کلاس و این 1000 تومن ما 10 نفر باشیم، مثلا من و شما ها، این 1000 تومن همش رو بدن به یک نفر، ضریب جینی میشه 1، یعنی 100% بی‌عدالتی اقتصادی. اما اگر نه، دقیقاً این 1000 تومن رو فرض کنیم ما 10 نفر باشیم، بین 10 نفر دقیق مساوی تقسیم کنن، ضریب جینی میشه 0. خب یعنی چی؟ یعنی 100% تساوی. در ضریب جینی درآمد میان درآمد کشورها رو بر اساس معیارهای مختلف با هم مقایسه میکنن. طرف میگه ببین حقوق یه معلم توی آمریکا 7 برابر مثلا ایرانه، حقوق یه نفر توی این امارات مثلا 20 برابر مثلا یه کارگره. این غلطه. به خاطر شما اگر نگاه کنید نمودار ضریب جینی درآمد و ثروت رو بذارید کنار هم، میبینید کشورهایی که اتفاقا مثل آلمان، مثل آمریکا، مثل فرانسه، مثل جایی که ضریب جینی درآمدشون بسیار عدد خوبیه، در حوزه ضریب جینی ثروت ته جدول قرار دارن. چرا؟ چون آن چیزی که معیار درآمد نیست، آن چیزی که معیار فقط عدد دلار نیست، که حالا توضیح میدم. چطوری؟ شما یک کشوری به معلمش 1000 تومان پول میده، یک کشور دیگه به این معلمش مثلا 500 تومن، در ظاهر اینه که اون کشور داره 2 برابر به این معلم حقوق میده. اما کسی که به شما نمیگه که این کشور داره 800 تومن مالیات مثلا میگیره، ولی این کشور داره 200 تومن مالیات میگیره. چقدر برای این آدم میمونه؟ این برای 300 تومن میمونه، اما این 200 تومن. پس این عملا ثروتمندتره. وقتی تمام مخارج زندگی رو حذف میکنن، دارایی‌های بشر رو حساب میکنن، دارایی‌های انسان، همون 176 شاخص زیست انسانی، بهش میگن چی؟ ضریب جینی ثروت. دیگه دارایی‌هاتو میگن. هر انسان به صورت میانگین در هر کشوری 123 قلم کالا برای زندگی نیاز داره. نگاه میکنن چند درصد مردم ایران خودرو دارن، چند درصد مردم آمریکا خودرو دارن، چند درصد مردم ایران صاحب مسکنن، چند درصد مردم آمریکا صاحب مسکنن، چند درصد مردم ایران امکان خرید مثلا فرزن امکان رفتن به مسافرت رو دارن، چند درصد مردم آمریکا امکان رفتن به مسافرت، با وجودی حقوقش بیشتره ها، اما امکان مسافرتش کمتره، امکان خونه خریدنش کمتره. چرا؟ به این علت. حالا دلار چیه؟ برای اینکه شما بخواید ببینید ما تنها شاخص رو بگذاریم دلار غلطه، دو سه تا شاخص خیلی غلط توی فضای اقتصادی کشور بیان میشه. یک، ارزش پول ملی. آیون چین جز پایین ترین کشورهاییه که ارزش پول ملیش بسیار بسیار پایینه، اما اقتصادش خیلی بالاست. ارزش پول ملی رابطه مستقیم با اقتصاد ندارد. دقت کنید، اگر دو سه تا پارامتر دیگه کنار، مثل آزمایش خون دیدید، آزمایش خون میدید مثلا یه فاکتورش خیلی پایینه، بس شما نگران میشه میگه نه ببین اگر فلانچی و فلانچی بالا باشه این پایینه مفهومش بده. یعنی دوتا چیز دیگه باید کنارش داشته باشی. اگر مثلا چین تعمدن ارزش پول ملیشو پایین نگه می‌داره برای که صادرات افزایش پیدا کنه. هر کشوری اگر بخواد صادراتش افزایش پیدا کنه قطعاً باید پولش نره ارزشش بالا. الان می‌دونید دیگه آینده اقتصادی آمریکا برای چی فروپاشی داره؟ چون مردمش میگن آقا ما با پولی که داره میتونیم خرید کنیم، برای چی تولید کنیم؟ در چین به خاطر تعمدن ارزش پول ملیشو پایین نگه داشته. دو اقتصاد، دو دلار. دلار رو اگر خواستید بسنجید باید نگاه کنید میزان درآمد به تعداد دلار. این واقعیت اقتصادی کشوره. یعنی شما ببینید با حقوق معلم در سال 57 چند دلار میشد خرید؟ الان در سال 1402 چند دلار میشه خرید؟ خیلی ساده تمام محاسباتش رو کشور وجود داره. اون وقت شما میتونید بفهمید مردم ایران داراتر شدن یا ناداراتر. اینجوری میسنجن. اصلا کاری به ارزش خود پول صرفا نداره. به خاطر ارزش پول یه عددی است که به شدت دارن تو فضای مجازی علیهش مانور میدن. ارزش پول خیلی مهمه ها، اما در کنار دو سه تا پارامتر دیگه. بازم دارم میگم نمیخوام ارزش پول رو نه بالا برم نه پایین. میخوام بگم ارزش پول به تنهایی ارزش تحلیل ندارد. دقت باید بکنید. شما در سال 57 یه معلم، یه کارگر، یه نمیدونم راننده تاکسی، یه استاد دانشگاه، هر چی چقدر میتونسته چند تا دلار بخره؟ الان چند تا دلار؟ خیلی ساده است، خیلی واضحه. سکه همه چی همه اینا رو به حساب بکنید میبینید. آقای ما در کشورمون به لطف جمهوری اسلامی از 48% در تک اتاق زندگی کردن در شهرها رسیدیم به 73% مردم خانواده های کشور. 73% خانواده هامون صاحب مسکنن. ما فقط 27% مستاجر تو کشور داریم. این که میگن 50% مثلا این عددها حرفای عجیب، 50% سبد خانوار کشور رو داره اجاره مسکن مثلا تر. آقایون بله 50% ما به ازای اون 27% و 50% ما به ازای کل جمعیت 80 میلیون نفر. اینا اون گراهای خطای اقتصادیه. حالا بگذاریم. خیلی خوب، پس نکته آخر داشتن شاخصهای بررسی. آن شاخص ها چیه؟ این شاخص های عرف اینه، حکومت حضرت، حکومت قبلی دیگر کشور هاست، آرمان های خودمونه، همون چیزی که تون هندسه انقلاب گفتیم. ببینید آدم ها رو ببره توی این یه نقطه که حرف دقیق بزنن. بگو آقا میگی کشور خوبه بده، با چی داری میگی؟ این حرف ها رو بزنن. آقایون یه نکته عرض کنم، بیانیه گام دوم خیلی مهمه، هر از گاهی بخونید خدا میده. منم به برکت همین کلاسمون دو مرتبه مجبور شدیم چند بار خلاصه خوندیم این رو. واقعا اینا مهمه. انسان قصه میخوره هر بار بیانیه گام دوم آدم نگاه میکنه حرف جدید توش میشنوه. آقا چقدر اینا رو دقیق میگن. بگذار. خب اما نسبت ما پس شد برای تحلیل اصول اساسی و نسبت ما با آرمان ها و وعده ها باید این چند نکته رو، چند تا نکته شد؟ 6 تا. 6 نکته. اینا رو باید در نظر بگیریم. اما حالا نسبت ما با آرمان ها و وعده های انقلاب اسلامی رو ما در 4 حوزه بیان میکنیم. خب حالا با همینطوری، یعنی با داشتن نگاه فرایندی، با داشتن یه شاخص، با داشتن مسائل مختلف، ما حالا میخواییم چیکار کنیم؟ وضعیت انقلاب اسلامی رو در حوزه آرمانهاش بررسی بکنیم، نسبتش با خودش رو. 4 تا نکته اساسی داره اینجا. پس چی شد؟ انقلاب اسلامی نسبتش با چی؟ با آرمانها، آرمانهای انقلاب اسلامی. 4 تا نکته است. 1. اولین نکته، بخشی، دقت کنید زیرش چند تا خط بکشید، نگفتم همشا، بخشی از این آرمانهایی که بیان میکنن دروغه. نکته اول یادتونه گفتم شناخت دقیق آرمانها میشه همون، بخشش دروغه. آقایون جمهوری اسلامی هیچ وقت وعده آب و برق مجانی نداده. نه حاج آقا داده، ببین زور که نیست که. اگه کسی تونست یه عکس، یه فیلم، یه عکس هم بیارید که از زاویه دو لبه حضرت امام معلوم بوده که امام میخواسته بگه آب برق مجانی، ما قبول میکنیم. سمچی چیزی وجود خارجی نداره. طرف میگه آقا امام اومده تو بهشت زهرا وعده داده. میگم خب یه لحظه یه لحظه صبر کن. اگرم امام اومده تو بهشت زهرا وعده داده، قبول؟ سوال، از 42 تا 57 مردم سر چه آرمانی داشتن انقلاب میکردن؟ اینو من بگو؟ من نمیگه امام موقع ورودش به بهشت زهرا 12 بهمن رو وعده داد. از 42 تا 57 سر چی بوده؟ اون موقع خودت داره میگی تو بهشت زهرا. این 1. 2، اصلا این داستان امام به هیچ عنوان نگفته، فیلمش هست، موجود همه چی. 3، این قضیه چی اصلش؟ آقا دولت موقت بازرگان مصوبه‌ای داره که امام در مدرسه مطهری تهران بهش پاسخ میده. در مدرسه علویه تهران بهش پاسخ میده. دولت موقت مصوب میکنه آب و برق برای اقشار مستضعف رایگان. امام یه سخنرانی داره. امام میگن میخواهید آب و برق را مجانی کنید بکنید، مردم ما برای این انقلاب نکردن، مردم به این اکتفا نکنید تا آخر. میگن آقا امام گفته وعده آب و برق مجانی. ما خیلی وعده های گنده تر از این دادیم، ولی میخوام بدونید بخشی از این وعده ها دروغه. یا صحبت شهید بهشتی رو تنن میکنن تو فضای مجازی که شهید بهشتی میگه وای به حال حکومتی که یک نفر گرسنه سر زمین بگذاره. بعد تصاویر اینا که تو قبرستون های تهران میخوابن و این ور اون ور اینام نشون میده، میگه وای به حال حکومتی که یک نفر. اما ادامه صحبت شهید بهشتی رو تو همین کتاب موازه ما پخش نمیکنن که میگه اما مردم بدانید عدالت حالتش یک خط مستقیم نیست، عدالت یک خط انکساری است. اینا تعابیر شهید بهشتیه. میگه مردم بدانید عدالت یک حالت انکساری است، یک خط مستقیم نیست. هم حالت انکساری یعنی خط شکسته. میگه همچون کوهنوردی که بالا میرود به صخره ای به تخت سنگی برخورد میکند، 10-15 متر را مجبور از پایین بیاید، مجدد بالا رود و مجدد به بمبانه برخورد میکند و مجدد بالا رود، مردم بدانید باید صبر کنیم. اینو دیگه پخش نمی‌کنن. اینا وعده هاست. ببینید حالا ببینید چند هزار تا از اینا تو شبکه‌های مجازی داره میره. یعنی واقعا وقتی این صحبت‌ها امام آقا نگاه می‌کنی زمین تا آسمان با این چیزایی که تو فضای مجازی هست متفاوته. بخشش دروغه. آقای من دارم می‌گذرم. چون خیلی حرف برای گفتن هست، می‌خوام برسیم تمام کنیم پکیج رو اگه بشه. دومین نکته، عدد 40 رو بزرگ نمایی کردن. اقدام دومی که در حوزه آرمان ها انجام دادن جریان تحریف، عدد 40 رو بزرگ نمایی کردن. آها 40. آیا در رشته علوم سیاسی سال سوم کتابی وجود داره جامعه شناسی مدنی. در کتاب اینا مال ما نیست، همش ترجمه غربه. کشورهای دنیا رو به 3 دسته تقسیم میکنن. کشور یعنی دولت دیگه، کشور سرزمین که آب و خاک که نیست. دولت‌ها رو به 3 دسته تقسیم می‌کنه. میگه دولت‌های جوان، دولت‌های میانسال، کشورهای چی؟ کهنسال. میگه جوان حدود 60 سال، میانسال 60 تا حدود 130-150 سال و 150 سال به بالا رو میگن کهنسال. ما هنوز در دسته کشورهای جوان حساب نمی‌شیم. اصلا هنوز حساب نمی‌شیم. یه الف بچه مثل من ظرف 40 سال نمیتونه خودش بزرگ شه بعد به آرمانهاش برسه؟ آقا توی بیانیه گام دوم میفهمن کدام کشور بعد 40 سال انقلابش باقی مون چه برسه بخواد به دستاورداش برسه. آقا این تعبیر دقیقه ها. انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب هند، انقلاب شوروی، کدومش باقی مون؟ آقا این فرانسه برای که بتونه به آرمان ها و وعده هاشو برسه 40,000 انسان بیگناه رو وسط خیابان با گیوتین آقای اون سر زد. و فرانسه بعد از انقلابش برای که بتونه به آرمان، برای که موانعش رو از سر راش برداره، 40,000 انسان بیگناه رو وسط خیابون با گیوتین سر زد. بعدم دولت فرانسه اجازه داد از پوست این معترضین کیف و کفش و کلاه تولید کنن به عنوان که مردم بترسن. برید اینا رو نگاه کنید. بعد فرانسه میشه مهد رشته حقوق در جهان. میدونید دیگه الان فرانسه مهد رشته حقوق در جهانه. بعد امثال بی بی سی و فلان از یرفا به ما میگن آقا آیت الله قتل عام نمیدن فلان کشور که چی؟ که در سال 1367 منافقین رو اعدام کردیم. کی؟ کسانی که پوست مردم رو زنده زنده میکردن. برید خاطراتشون رو ببینید. بچه 2.5 ساله رو جلوی پدر مادر تو دیگه آب و جوش مینداختن. یه انسان بیگناه، یه پیرمرد بقالی تمام جرمش این بوده عکس امام بالا سرش بوده به رگبار میبستن. تمام اینها 17,000 نفر شهید ترور داریم ما تو کشور. 17,000 نفر شهید ترور داریم. امام 3 بار نماینده ویژه میفرستن تو زندان ها. 3 بار میگن اگه هر کسی ولو زبانی توبه کرد قبول کنید. توبه کرد زبانی هیچی هم نمیخواد، یعنی بگو آقا من اشتباه کردم و تصمیم دارم دیگه اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی انجام ندم. هر کی گفت آزادش کردن. بی بی سی تازه میگه 850 نفر ما کشتیم. بی بی سی میگه ها، من نمیگم. بی بی سی میگه 850 نفر منافقینی که پوست مردم رو زنده زنده میکندن. برید بهشت زهرای تهران، برید بالای سر قبر شهدا، تمام اینجا عکساشو زده. پوستشون رو آب داغ میریختن پوست ور بیاد، با چاقو دونه دونه پوست کندن. 850 تا اینجوری کشتیم ما میشیم قتل عام. فرانسه 40,000 نفر با گیوتین وسط خیابون سر میزنه میشه مهد رشته حقوق بشر. اینا در اینا مقایسه انقلاب یعنی این، یعنی انقلاب چجوری به دست آورداش رسیده. نکته سوم، آیون با صراحت بگم کف عدد صبر بچه حزب اللهی باید 1200 سال باشه. مبنا هم دارم و دلیل دارم. کف صبر یعنی طرف میگه خب حاج آقا حالا 40 سال میگه کمه، مثلا چند سال؟ میگم 100 سال. این حالا خدا وکیلی میگم 200 سال. میگه حاج آقا نه شوخی نکن. میگم 500 سال. میگه حاج آقا نه واقعا میگم. میگم من شوخی دارم؟ مگه کسی عدد تعیین کرد؟ مگه کسی گفت 10 سال 20 سال؟ هر چقدر کار کنیم زودتر میرسیم، کار نکنیم دیرتر میرسیم. ولی نظر من اینه که کف عدد صبر بچه حزب الله باید 1200 سال باشه. چرا؟ چون شماها به عنوان بچه حزب الله، همه ماها به عنوان بچه حزب الله، هر روز تو دعای عهد صبح تا صبح تو سر و سینه و دست و پامون میزنیم میگیم انهم يرونه بعیدا و نراه چی؟ با قاف یعنی چی؟ یعنی نزدیک. 1200 سال به چشم بچه حزب الله باید نزدیک بیاد. مبنای ماست. 1200 سال باید به چشم بچه حزب الله باید نزدیک بیاد. آقایون ما صبرمون کم شده. به خدا فقط ای کاش وقت بود یه زمانی صحبت میکنیم یکی دو ساعت تو مفهوم صبر در اندیشه حضرت آقا. آقا صبر اسلامی یعنی چی؟ صبر اسلامی یعنی واسی 5000 سال بعدت رو ببینی. صبر اسلامی یعنی دلتو خوش کردی به امام زمانی که میاد که بعدش رجعت اتفاق میفته که تو اون موقع قراره یه آدمای خوش زندگی کنن. یه روایت قشنگ براتون بخونم، یه روایت همینجوری به خدا به ذهنم اومد، به قول مدها آماده نکرده بودیم چی میگن و حرف دلیه انداختن و چی؟ روزی جلسه است و از این حرفا که مدها میگن. عمار ساباتی با سه نقطه با سه دندونه و تای دسته دار، عمار ساباتی از اصحاب خاص آقا امام صادقه. نگاه کنی تاریخ رو، از حضرت سوال میپرسه، میگه جوئل تو فداک، حضرت فداتون شم، ایما افضل، کدومش برتره؟ میدونه دیگه تمام اهل بیت از زمان پیغمبر تا تمام اهل بیت همه بلا استثناء مدام مردم رو هی آماده ظهور میکردن، یعنی همه میدونستن قرار شخصی بیاد مثلا با فلان نام و فلان، همه میدونستن، عادی بوده. الان برای ما مثلا نشستیم داریم اثبات میکنیم تو اون دور زمان، اصلا اون موقع شما نگاه کنید نقل مجالس بوده، آقا چجوری این کار کی میاد، چه همه شرف راجب ظهور حضرت بوده. میگه جوئل تو فداک، ایما افضل، حضرت فداتون شم، کدومش برتره؟ العبادت فی السر مع امام منکم المستتر فی دولت الباطل او العباده فی ظهور الحق مع امام منکم الظاهر فی دولت الحق. میگه حضرت کدومش برتره؟ عبادت در زمانی که چی؟ امام هست، داره از خود امام سوال میپرسه. میگه ایما افضل العبادت فی السر یعنی زمان غیبت مع امام منکم المستتر فی دولت الباطل، یعنی شما هستی تو بینید داره از خود امام سان، ولی فی دولت الباطل، دولت باطل دست ما نیست، اول عباده فی ظهور الحق، یا اینکه زمان چی؟ ظهور حضرت مع امام منکم و ظاهر فی دولت الحق، زمانی که امام یعنی از شماها ظاهر می شوند در دولت حق. کدومش؟ خلاصش میگه آقا عبادت در زمان غیبت ثوابش بیشتره یا در زمان ظهور؟ بچه ها شما بگید غیبت؟ خب سوال، این سوال برای عمار ساباتی هم پیش میاد، میگه فجوئل تو فدای، پس حضرت فدات میشم، فما ترا اذن ان نکون من اصحاب القائم، چرا ما پس باید دعا کنیم اصلا از اصحاب حضرت بشیم؟ چرا باید دعا کنیم ظهور رقم بخوره؟ ببینید بچه‌ها روایت خیلی طولانیه، متنشو برید تو اینترنت ببینید. وقتی از حضرت میپرسه کدوم عبادت ثوابش بیشتره، حضرت شروع میکنه با سوال به پاس به سوالش جواب دادن. میگه مثلا ثواب عبادت صدقه پنهانی مثلا بیشتره یا صدقه آشکار؟ میگه صدقه پنهانی. میگه اینطوری یا اونطوری؟ میگه اینطوری. همش دونه دونه. میگه بعد حضرت شروع میکنن نزدیک به یک صفحه آچار ثواب ثواب تک تک اعمالو در زمان غیبت ذکر میکنن به نسبت زمان ظهور. حضرت میفهم من سلام منکم صلاتن نافلتن 10 صلوات نوافل، الان تو دوره غیبت 10 برابر ثواب داره به نسبت اون موقع. فلان عبادت حضرت دونه دونه نماز روزه خمس همه رو حضرت ذکر میکنن، فلان کار 70 برابر در دوره غیبت به نسبت زمان ظهور ثواب داره. الله اکبر. بعد یه سوال پیش میاد، عمار ثباتی هم همین سوال میگه، خب آقا ما این همه دست و پا میزنیم، با بدبختی بلند میشیم صبح دو رکعت نماز یه جوری به کمرمون میزنیم که هم خدا راضیه هم شیطان هم خودمون، یعنی 5 دقیقه به طول آفتاب بلند میشیم، خدا راضیه چون نماز قضا نشده، خودمون راضی هستیم چون تا بیخ بیخش جا داشته خوابیدیم، شیطان هم راضیه چون نماز اول وقت نخوندیم، همه راضی. خب بلند میشیم با بدبختی دو رکعت نماز میخونیم، الان 70 برابر اون موقع ثواب داره. خب من که الان احتمال تو بهش رفتنم خیلی بیشتر اون موقع است، ثواب دونم خیلی بیشتر پر میشه. بعد از حضرت میپرسه فما ترا اذن ان نكون من اصحاب القائم، چرا پس ما با دعا کنیم از اصحاب حضرت بشیم، چرا با دعا کنیم ظهور بشه؟ تعبیر روایت اینه، حضرت میفرمایند سبحان الله، یعنی تعجب میکنن، یعنی عمار تو اینو پرسیدی سبحان الله، اما تحبون ان یظهر الله تبارک و تعالی الحق والعدل فی البلاد. عمار تو دوست نداری مزه یا حسین یا حسینی که تو میگی تو هیئت دیگرانم بچشن؟ عمار تو دوست نداری مزه امنیتی که تو جمهوری اسلامی تو میچشی دیگرانم بچشن تو جهان؟ عمار تو دوست نداری مزه پیاده روی اربعین و اون اخوتی که تو اربعین میچشی رو همه بچشن؟ سبحان الله، اصلا تو از ما نیستی، مگه میشه؟ روایت رو ببینید، آیا بچه حزب اللهی معادلاتش اینطوری به طرف میگه حاجوها حالا دیگه مثلا تا 100 سال دیگه ما که نیستیم؟ میگم خب نباش، خیلی الان مهمه تو باشی، نباش. میگم بچت هست؟ میگه حالا معلومه به بچه همونم. میگم نرسه به 200 نسل بعد که میرسه. خب اینقدر خودخواهی، یعنی جمهوری اسلامی و ظهور رو زیر سوال بریم چون نفعش به من نرسید؟ بابا 1400 سال تمام ائمه ما واقعا طبق روایات همه به مرگ یک دونش مرگ طبیعی دنیا نرفت، همه به شهادت رسیدن. 124,000 پیغمبر میذاشتن پیغمبر لای درخت اره میکردن بالا کو مینداختن پایین به امیدی که یه زمانی یه تعدادی از مردم خوب زندگی کنن. بعد میگه آقا برای جمهوری اسلامی تلاش کن. میگه تا کی؟ تا 5000 سال دیگه. اینا بعده ها، اینا مبنا نداشتن تو حوزه صبره. بگذاریم. اما قسمت سوم، قسمت سوم بچه ها ببینید، قسمت چهارم من بهتون بگم، قسمت چهارم من میخوام قبل از اینکه برم قسمت سوم چون وقت زیادی میگیره، بررسی علل نرسیدن به اون آرمان های فاصله بین به تا جیمه. خب بررسی علل نرسیدن به اون آرمان هاست، حالا فاصله به تا جیم یا جیم مثلا تا الف، حالا هر چی که میخواید حساب. اما قسمت سوم، حالا بعد اینجا دیگه اگه رسیدیم میگیم. قسمت سوم میخوام ببینیم، حالا علارغم اینکه آقا یه بخشش تحریفه، یه بخشش رو بزرگ نمایی کردن، حالا آیا اصلا بالاخره به بخشی از دستاوردهامون رسیدیم یا نرسیدیم؟ من میخوام بگم آقا چی بوده. یک، اینا صحبت های آغاستا زمانی بچه ها بحث سر مارکسیست و کمونیست و سوسیالیست بود یا اسلام، دقت کنید تا، یعنی یه زمانی میگن آقا این آدم میتونه یا این آدم، این مکتب یا این مکتب، الان دیگه بحث سر اسلام است و اسلام ناب. خیلی مهمه دقت کنید، آقا با صراط بیانه گام دوم میفهمن که چی بودیم به کجا رسیدیم. بعد آقا چند تا مثال میگن، زمانی بحث سر اسلام و مارکسیست و سوسیالیست و کمونیست بود، الان بحث سر اسلام صحیح و اسلام غلط است. اینا تو کل صحبت‌های آغاستا بخشش هم ما رو بیانه گام دومه. دو، زمانی بحث سر اسلام را میخواهیم بود، میگیم آقا داشتیم اصل اسلام را مطالبه میکردیم، الان سر اسلام نابست. زمان شاخص نقد عملکردمان مکاتب دیگر بود، الان شاخص نقدمان اسلام علوی است. خیلی قشنگه، دقت گوش بدید. یکی از این پنجره ها رو بچه ها باز کنید، یکی دو نفر دارن چرت میزنن هوای تازه بهشون برسه، وگرنه نه این خرابه، ما اولی و آخری رو فرق باز کنید. احسن بر شما، بعد این ترسه من مجبورشم بهشون اکسیژن برسونم، ما خیلی آدم آره اسلام دست و پامونو بسته اینا. بالاخره موافقید یا مخالف بودید الان؟ خیلی حکومت ولایت مطلقه فقیه. خیلی دقت، توی بیت رهبری دیدید 7-8-10 سال پیش 7-8 سال پیش یه خانم دختر دیدید دیگه کلیپشو، یه دختر نیمه حجابی بعد حجابی یهو بلند میشه سر حضرت آقا داد میزنه، اول میخواد صحبت کنه، همه بهش اشاره میکنن آقا بشین بشین، میگه منم میخوام صحبت کنم، آقا اشاره میفهمن که میگن اجازه بدید صحبت کنه، بعد بلند میشه بالا تا پایین نظام رو میشوره، آقا انقلاب هیچ دستاوردی نداشته، پیشرفتی نداشتیم، اینجوری بوده اونجوری بوده اونجوری بوده، کلی انقلاب رو میشوره. بعد صحبتاش که تموم میشه آقا با یه تبسم اینجوری دست مبارکش رو میارم بالا، اشاره میکنم، میگن اولین مصداق پیشرفت انقلاب اسلامی خود تو هستی. چرا؟ چون داری آرمانهایی که میدونید دیگه شاخص تحول دو تاست، یعنی شرط هر تحولی در عالم دو تاست، یک گفتمانسازی، دو وجود کادر تراز. اتفاقا انقلاب پیشرفت داشته. چرا؟ چون تو الان میتونستی بلندش آزادی جنسی مطالبه کنی، چون تو الان مثلا میتونستی بلندش یه چیزایی که الان غرب داره بابتش مطالبه میکنه مطالبه کنی. کارتون میگ میگ وقتی تولید شد یکی از قسمتاش این گرگه این جونوره رو گرفت، 18,000 انسان در آلمان در پشت در این شرکت تجمع کردند. 18,000، گوش کن دقت کنی، تا اینا گریه داره برای بشریت، گوش بدید، 18,000 نفر تجمع که چرا یک نفکر کنید بچه های دبستانی رفتن ها، یعنی شما فرض کنید یا پدرتون یه روز میاد خونه عصبانی میگه بابا کلامو بده، کاپشنمو بده، کتمو بده، کجا مثلا رتبه‌بندی معلم ها انجام نشده، نه آقا دانشگاه آزاد رو دارن وقف میکنن، نه مثلا چی شده، کجا میخوای بری، تجمع کجا، گرگ جونه برو گرفت، میفهمی اینطوری 18,000 نفر انسان دقت. ولی الان این دختر بلند شده توی بیت رهبری داره به آقا میگه چرا تو عدالت، عدالت علوی نیست، یعنی اتفاقا انقلاب در یکی از شاخصهای اساسی خودش پیشرفت داشته. آن روز اینا این عبارت های حضرت آقاست دیگه، از رو میخونم، آن روز چالش سر اخراج سفارت رژیم صهیونیستی بود، امروز چالش جهانی سر حذف اسرائیل و اخراج آمریکا از منطقه و تجزیه آمریکا و نابودی استکبار است. عجیبه ها، اصلا یه زمانی ما همه دغدغمون این بود تو حوزه داریم کلان روایت انقلاب اسلامی میگیم، اصلا بحث خور دیگه نیست، آرمان های انقلاب اسلامی، آرمان استکبار ستیزیش اون موقع تو چه نقطه‌ای بود، آرزومون در حوزه آرمان استکبار ستیزی بود که آقا سفارت نحس رژیم صهیونیستی نباید تو خاک کشور جمهوری اسلامی باشه. الان کجاست؟ حذف رژیم صهیونیستی، حذف آمریکا از منطقه. اینا این عبارت آقاست، آن روز چالش بر سر خرید تسلیحات ابتدایی بود، امروز چالش سر انتقال تجهیزات تسلیحات پیشرفته نظامی به مقاومت منطقه است. ببینید چالش ها، این قدرت نیست؟ یه زمانی شما التماس میکردی، رایزنی میکردی سر اینکه سیم خاردار به ما بدن، الان چالش جهانی سر چیه؟ جلوگیری از انتقال تسلیحات پیشرفته به ما، نقطه منطقه، حمایت از محرومین. سه، آن روز تصور این بود که با یکی دو عمال خود فروخته یا هواپیمای نظامی می توانند حکومت را ساقط کنند، الان نیاز به ائتلاف بین المللی علیه ایران دارند. چقدر قشنگه، واقعا نمیشه انسانی قدرت رو دید، افزایش قدرت. بعد میگه جمهوری اسلامی این ائتلاف جهانی رو اگه انسان شاخص نداشته باشه، ائتلاف جهانی رو میگه ایران روز به روز منزوی تر شده. الله اکبر. آقا اگه یه زمانی شما با یه آدمی میخوای کشتی بگیری، میخوای بری دعوا، اگر تو میدانی یقین داری زورت بهش میرسه که یک به یک میری، اگر بدانی اون آدم قوی هست که شما میگی آقا من با یکی نمیشه، باید 100 نفر دیگه با من بیا تا با اون طرفشم، این نشان دهنده انزوای جمهوری اسلامیه یا نشان دهنده افزایش قدرت جمهوری اسلامی، نقش آفرینی جمهوری اسلامی؟ آقا یه تعبیری دارن بزرگواران، میگن خاصیت موجود زنده است که دیگران نسبت بهش کنش و واکنش داره. آقا میفهمن اصلا نشان دهنده زنده بودن انقلاب ماست. چرا؟ اگر انقلاب مرده بود مثل فلان کشوری که مثلا مثل جیبوتی که تا موقعی که مثلا جلوی فلان کشتی رو نگرفت، اصلا شما نمیدونستی تو دنیا چیزی به نام جیبوتی وجود داره. الانم برای که بفهمی وجود داره باید بگردن رو نقشه جهان یه چیزی اینجوری هست فلش بزنن اون برش اسمشو بنویسن، چون جاش نمیشه اسمش تو خودش. خب اینا رو واقعا میشه انسان نبینه؟ نه، کلام پیشرفت جمهوری اسلامیه. خب چند تا شاخص دیگه آقا میفرمان، آگاه سازی ملت. آقا جمهوری اسلامی در این حوزه میتونه توانمند بوده یا نبوده؟ آقا میفهم از نشانه های حکومت های استکباری، اینا اهداف انقلاب اسلامی ها. بچه ها ببینید اینا متن، من دونه دونه صحبت های امام رو دارم و دونه به دونه امام میفرماین بالا بردن از اهداف انقلاب ما آن است که بالا بردن سطح آگاهی های عمومی با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی. بچه من داشت با اون یکی دیگه بچه‌م تو ماشین بحث میکرد، یکیش 11-12 سالشه، اون یکی 6-7 سالشه. اون یکی میگفت چرا مثلا فرزند رئیسی این کار نمیکنه؟ بعد اون یکی جون کردم میگفت ببین 8 سال حسن روحانی گن زده به مملکت، کلی طول میکشه. اینا دوتا داشتن بحث میکردن. بعد دقت کنید تا 62% مردم آمریکا اسم سه تا قوهشون رو نمیدانند. اینا خاصیت حکومت های استکباریه. 38% فقط مردم آمریکا توانستن اسم دو تا از قواشون رو ببرن. یعنی مثلا میگن تو جمهوری اسلامی میگن آقا مثلا میدونی قوه قضاییه، قوه موجه، قوه مقننه، مثلا هر میگه نه ما نمیدونستیم یه جای هست به نام مجلس، اصلا نمیدونستیم یه چیزی قوه قضاییه وجود داره. هم چیزی هست آقایون قریبه به تقریبا دقت کنید تا 70 و تقریبا اگه اشتباه نکنم، حالا یه عدد یادم رفته دقیق، یه عدد 74% مردم آمریکا فکر میکردن که روسیه عضوی از ناتوه. به کی بگیم بخنده؟ ببین ناتو ایجاد شده برای مقابله با روسیه، بعد 70% مردم آمریکا ازشون پرسیدن، نه همه نظرسنجی معتبر جهانی ها فکر میکردن که ناتو عضو روسیه، عضو ناتوه. یعنی فرض کنید مثل از مردم کشور ما بیان 74% فکر کنن که فلسطین، فکر کنن اسرائیل جزوی از جبهه مقاومت. چقدر جوکه؟ 74% مردم کشور فکر کنن که اسرائیل جزوی از جبهه مقاومت. این یعنی آگاهی. آقا میفهمن سطح تحلیل ما، جوانهای ما حتی در روستا، اینا تعابیر آقاست، حتی در روستاها صاحب تحلیل سیاسی هن. آقا میفهمن از خاصیتهای حکومت استکباری اینه که مردمش رو در ظلم و جهل نگه میداره چون بتونه براشون حکومت کنه. آقا میفهمن از شاخصهای حکومت اسلامی آگاه سازی مردمه، آگاهی های و تحلیل های سیاسی مردم الان اومده بالاتر اول انقلاب. همش همون تو همون کتابی که گفتیم دیگه، همش هست همون. نه همش هست. کدوم؟ بررسی تطبیقی دستاوردها دیگه، دستاوردهای آرمانی. آقای دقت کنید، بررسی تطبیق دستاوردهای آرمانی داریم اینا رو الان میگیم. دقت، ما توی جلسات قبل بررسی تطبیقی دستاوردهای مثلا اقتصادی بود، امنیتی، بهداشتی، اینا داریم دستاوردهای آرمانی رو صحبت میکنیم، آرمانهای انقلاب اسلامی. سه، چند؟ شما چندیم؟ استکبار ستیزی، شناساندن اسلام، فساد ستیزی، اینا آرمانهای اساسی جمهوری اسلامی. استکبار ستیزی رو شما نگاه کنید، حالا اینا رو تو ساعت بعد مفصل تر توضیح میدیم. تدوین مقررات و قوانین مدنی، اینا بیانات امامها. امام میفهم ما میخواهیم مقررات و قوانین مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی بر اساس موازین اسلامی باشد. هست یا نیست؟ داره این کار رو انجام میشه یا نه؟ با همون 5-6 تا نکته که گفتم. آقا ببخشید، اگه نکته هست بگید عمومی به صحبت کنید. تدوین مقررات و قوانین مدنی، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا. آقا دقت کنید، خوب گوش بدید، تو جامعه ایمانی مفصل ساعت بعد بهش میپردازیم، اما یه نکته بگم. اگر این تخت سفید باشه این نقطه به چشم میاد، درسته؟ اگر این تخت سیاه باشه، شما یه مربع اینطوری هم اگر شما بکشی کلش هم اینجوری بکنی به چشم نمیاد. همیشه یادتون باشه در جامعه پاک بدی به چشم میاد، این رو یادتون نره. شهید مطهری تو کتاب آزادی معنوی مفصل توضیح میده، اگر دیدید یک زمانی در جمهوری اسلامی فسادی رخ میده و به چشمتون میاد، این اتفاقا نشانه پاکی جمهوری اسلامیه. اگر دیدید یه جایی کشف حجاب شد براتون عجیبه، نشانه پاکی جمهوری اسلامیه. اگر سراسرش اینطوری بود که به چشم نمیاد، مثلا شما مثلا فرضاً برید تو ترکیه، بعد وقتی برمیگردیم که ببین یه آدمی دیدم سرش لخت بود، میگه خب زیارتت قبول، همه اونطوریه دیگه. چی دیدی؟ چیز خاصی نه، اونجا همه هم اینطوریه. ببین اینجا چون اکثرا اینطوریه اون به چشم میاد این نش... بعد این یک دو دقت کنید، ما الان وقتی داریم میگیم از فساد داریم صحبت میکنیم، چون زمانی تمام سر تا پای کشور فساد بوده، فساد ستیزی نبوده به چشم نمی اومد. الان هر وقت به شما گفتن آقا توی محلتون دزد گرفتن، یه لحظه دقت کن، یعنی آقا تو کوچه شما یه دزدی رو اومدن امروز دستگیر کردن، شما باید خوشحال بشی یا ناراحت؟ یا یه دزد کم شد، بعد طرف وقتی دزدا رو میگیرن طرف میگه آقا ببین فساد چقدر جمهوری اسلامیه. بابا وقتی میگیرن یعنی داره کم میشه، اینو متوجه این؟ تا دیروز این دزده داشته دزدی میکرده تو کوچه، ماشین میدزدیده، الان گرفتنش، از امروز تو باید خوشحالتر بشی چون یه دزد کم شد. بعد وقتی مبارزه با فساد بیشتر میشه چون دزدی ها بیشتر به چشم میاد، باید علل قاعده انسان خوشحال بشه، میگه ببین چقدر دزدی شده. اشکال نداره، من دارم عرض میکنم پس اون کسی که میگه دزدی بیشتر شده به اساس چه شاخصی میگه؟ فقط از میزان برخوردی که داره میشه؟ از کجا میفهمه؟ اجازه، اگر شما هیچ برخوردی با دزد نشه شما میفهمی داره دزدی میشه؟ یعنی اگه 5000 سال دیگه قوه قضاییه مثلا زباهن اصفهان رو نمیمد صحبت کنه، دولت چای دبش رو برخورد نمیکرد، شما اصلا احساس میکردی اختلاسیه؟ اختلاس رو که بچه با چشم نمیشه دید، گوش کنید، اختلاس فقط یه دیتا و داده بیرونیه، به هیچ عنوان اطلاع نمیتونه انسان، مخصوصا عددهای کلان. بله ماشین تو میدوزن میفهمی، ولی 3000 میلیاردی که جابجا میشه یا جابجا نمیشه، شما هیچ کدومتون پول توی بانکتون کم شد یا زیاد شد؟ یعنی یه نفر رفت فردا بره سر حسابش میگه آها 3000 نزنم تو کارت آبربان 5 میلیون بود دیگه نیست، چرا خاوری برد اینجوریه؟ آقایون چون برخورده با فساد میشه هی داره برخورد میشه بیشتر به چشم میاد. این یک. دو، اگر در هر کشوری، اینو خوب گوش بده، عقبی موبایل بذار،
نه
قرار شد کاغذ و قلم فقط. دو، آقایون اگر در هر کشوری اختلاس بیشتر بشه قطعا ضریب جینی ثروت چی میشه؟ به سمت یک میره. فقط 9 تا کشور تو جهان تونسته ضریب جینی ثروتش به سمت صفر بره، یکیش ما این. اینا شاخصهای رسمی جهانه، مگه میشه من تو اینو با اینجا باشم؟ من 10 نفرم، دقت کنی تا، پس هم ادبیات عرفیشو گفتم هم ادبیات علمی، ما 10 نفر اینجا هستیم، هی من چیزای شما رو بدزدم، بعد هی بریم به سمت عدالت بیشتر، هی من دارم چیزای شما رو میدزدم، بعد بگیم اموالمون مساوی تر شد، میگه خب آها خوبی رابین هود داره میدزده، چیه داستان؟ من میدزده داره بین همه تقسیم میکنه اینطوریه؟ بابا شاخص ضریب جینی ثروت اگر اقتصاد، اگر اختلاس زیاد بشه قطعا میره به سمت یک، مثل بدیهیه، مثلا اقتصادهای کلان، ولی وقتی داریم میریم به سمت صفر مثلا قابل قیاسی، اینا بدیهیات علمی جهانه، حرف ما نیست. آقام تو بیانیه گام دوم با صراحت میفهمن، میگن میزان اختلاس و فساد در کشور ما بسیار به مراتب از کشورهای دیگه کمتر است، اما همون یک دانش هم زیاد است، همون یه دونش هم زیاده ها، اینو دقت کنی. بفهم برده تا چه ساعتی بچه ما فرصت داریم؟ 5 دقیقه فقط مونده؟ ما که چی نگفتیم هنوز که نرسیدیم به اون قسمت. ببینید بچه ها دقت کنید، گوش بدید، من منتظرم اون آخر صحبت تمام بشه من بگم.
یا به خاطر بحث اون
یه نکته بگم. نه اصلا اینا حرفا همش غلطه. گوش بدید. فقط این نکته رو بهتون بگم. دوست بزرگوارمون فهمودن که ما دایمون مثلا توی یه کشوری خلاصه مثلا میگه که اون کشوره مثلا نمیدونم گفتن آلمان یا هر جای دیگه. حالا مهم نیست هر جای. اصلا اختلاس وجود نداره. آقا گوش بدید. آقا گوش بده چی؟ آقا گوش بده، گوش بدید بزرگوارا، گوش بدید. اگر یه نفری اومد بهتون گفت که مثلا آقا امیرالمومنین فرزند در قدیر امام شد، یکی گفت نشد. یکی اومد گفت که آقا انیشتین فلان تاریخ به دنیا آمد، یکی گفت نه. یکی گفت آقا مثلا اختلاس هست، یکی گفت نیست. هر چیزی، هر گزاره‌ای، این دارم یه روش به شما میگم خیلی بدیهی، منطقی، عقلی، با این ادبیات بتونید به هر انسانی در روی کره حیوانی خاکی زمین صحبت کنید. اگر هر کسی هر ادعایی کرد، اول از دو طرف چی بخواید؟ سند. سند هر چی، سند از مشاهده عینی تا هر چی دیگه. یه زمانی یه نفر میگه من شنیدم، اما یه زمانی یه نفری هم به یه سایتی استناد میکنه. اگر هر دو طرف سند داشتن، اون وقت میام سراغ مرحله دوم، کدومش معتبرتر است؟ غیر اینه؟ این روشی که دارم میگم بین اثبات امامت آقا امیرالمومنین با اینکه توی آلمان اختلاس هست یا نیست هیچ فرقی نمیکنه. منطقش یکیه. ما از دو طرف سند میخوام، یعنی میگیم آقا سند دایی بزرگوار شما، سند عمه خاله بنده مثلا، فرق نمیکنه. سند عمه من و سند دایی شما، طوری که نمیشه. خب میذاریم وسط نگاه میکنیم ببینیم کدوم معتبرتره. غیر اینه؟ احسن. به قول آج آقا عمه معتبرتره، اصلا دیگه حرفی نمیمونه. پس نگاه کنید، اجازه بدید، پس من یه سری آمارها از آلمان استثناءن برای شما میدم، به دایی محترمتون بدید، بگید آقا این آلمان تولید کرده، من چه کار کنم؟ بزرگواران این یه نکته، ببینید پس یه نکته دقت کنید، این یه نکته. نکته دوم هم بهتون بگم راجع به کشورهای دیگه، دقت کنید تا دو تا نکته گفتم. این پس نکته اول. نکته دوم، در کشورهای دیگه نظارت هرمش فساد سیستمیه. یعنی چی؟ یعنی خوب گوش بدید، یعنی جنبش 99 درصدی والستیری، جنبش 1 درصدی و 99 درصدی برای چی اتفاق افتاد؟ چرا اسمشون خودشون گذاشتن 99 درصد؟ چون 1% مردم آمریکا به اندازه اجتماع نکنم 17 برابر، حالا عددش یادم رفته، این تیکه یادم رفته، 17 برابر 99 درصد دیگه ثروت دارن. دقت گوش بدید، 1% مردم آمریکا به اندازه 99 درصد، هیچ نمیدونم حالا عددش یادم رفته 17 برابر چند برابر یادم رفته، الان واقعا حافظم یاری نمیکنه. در فساد سیستمی شما انقدر تحت نظارت هستید، هر فرد در انگلستان به صورت میانگین 373 بار توسط دوربین امنیتی رصد میشه. اگر دوربین های عمومی رو هم حساب بکنی تقریبا 1800 بار هر کسی توسط دوربین امنیتی رصد میشه. این آدم امکان دزدی نداره، دقت کنید، امکان دزدی، یعنی همه در یه چهارچوب نظارتی سنگین که همه فقط این تیکه بالا بخوره. اما جاهایی که نظارت حذف میشه، مثلا در ایالت آمریکا وقتی که طوفان میاد شما نگاه میکنید در همون ایالتی که اینجا داره این صحبت میشه، این آدم امکان ظاهرا سرقت نداره، که اینجوری نیستا بچه ها، رتبه سرقت در جهان برید نگاه کنید، اینا همش آمارها هست، ولی توی یک شاخصهای خاصی اینطوریه. دقت، در فلان ایالت آمریکا 4.5 برابر میانگین جهانی ظرف 5 روز سرقت اتفاق میفته، یعنی زمانی که طوفان میاد دوربینا از بین میره، فروشگاه درش باز میشه، 4.5 برابر میانگین جهانی. پس معلومه اتفاق اونا خیلی دوستنن، میگن بعضیا شناگرن فقط آب پیدا نکردن، بعضیا یه توف کف دست بندازی تو شنا میکنن، اینطوریه فضا. و نکته سوم، برید آمارها رو ببینید، برید تمام آمارهای جهانی رو بررسی کنید، 100% خلاف گفته دای محترم شماست. نکته بعد، دقت کنید، تمام شد وقت ما، من فقط از روش بخونم، حفظ نیستم ولی توی کتاب سود 40 سال مفصل اومده، در کتاب گام تمدن ساز آقای مفصل اومده، رتبه های سرقت رو برید ببینید، 70 خورده بودیم. یه نکته بگم بچه ها، این رتبه هایی هم که میگن اینو دقت کنید تا، مثلا میگن ما 70مین مثلا جهانیم، اصلا شما از تقریبا 35-40 تا کشور اول به بعد هیچ کدومتون نه اسمشو شنیدین نه اصلا وجود خارجی دارن به عنوان کشور. واقعا چیزی به نام کشور نیست. کشور یعنی استقلال رأی، استقلال فکر، اقتصاد، استقلال اقتصادی و غیر ذلک. ببینید آقای ما حتی در استقلال ما استقلال سیاسی 100% داریم، استقلال فرهنگی داریم، استقلال‌های مختلف، حتی ما در حوزه اقتصاد هم مستقلیم. درسته داریم اندیشه اونو پیاده میکنیم، ولی اگر بخوایم، اگر همین الان همه مسئولین تصمیم بگیرن که اقتصاد کینز رو بگذارن کنار، میتونن یا نه؟ ولی در کشورهای دیگه اگه تصمیم بگیرن نمیتونن. بزرگواران دقت کنید، صندوق بین المللی پول وامش چند درصده میدونید؟ 2400% سود بانکیشه. یعنی هر یک دلار یک 24 دلار باید طرف پس بده. مردم میدونن 2400% سود بانکیشه. دقت کنید تو. دقت. بعد طرف میاد میگه آقا چرا تو جمهوری اسلامی وام بانکیمون نمیدونم اسمش 23% تا 34-35% تو پاچه ملت میکنن با نوع محاسبهشون، با سرمایه که باید بخوابونی. میگم ببین برادر. بعد میگه ببین آقا آمریکا اسمش کشور کفره، انگلستان کشور کفره، 1%، 0.5%، 0% وام میده. میگم ببین همه کن به کنار، برو یه ذره تاریخ بخون، کتاب جنگ سرد ایران و آمریکا رو بخون، برو یه کمی تاریخ نهرو رو بخون، یه کمی بخونی میبینی ابزار مدیریت غرب ابزارش بر اساس چی بوده؟ شرارت بوده، نه مدیریت. غرب داره نون رزالتش رو میخوره، نه نون مدیریت. برای پیشرفت کشور ثروت لازمه. ببین از کجا آوردن تمام جنگ های این کشتی های دزد دریایی و طلا، اینا مگه تاریخی نیست؟ واقعیت بشریته. ببینید نیرو انسانی میخواد عامل دوم قدرت کشور. ببینید از کجا آوردن. هندوستان 23% اقتصاد جهان رو داشت، چجوری رسیده به 1.7%؟ چطوری، چه بلایی سرش آورد هندوستان به اینجا رسید؟ هند رو برید ببینید. و نکته سوم فکر و اندیشه است، یعنی نرم افزار. ببینید از کجا آوردن. فقط تو جنگ آمریکا با عراق که جنگ واقعی هم نبود، 8000 دانشمندش رو کشتن. 8000 در هند بیش از 37000 دانشمند و مخترع و مهندسش رو ترور کردن. نرم افزار اگه کسی باهاشون همکاری نکنه جای دیگر میزنن. ببینید غرب نون رزالتش رو میخوره. حالا دقت کنید، داشتم چی میگفتم رفتم رو این؟
وام.
آقایون دقت کنید، 2400. منم به همه میگم آقا اگه منم یه سری بانک‌ها داشتم که به کشورهای به تعبیر خودشون جهان سوم وام 2400% میدادم، معلومه که سودی به دست میبردم، مردم به مردم کشور خودم 0.5% و 1% میدادم. ما همچین صندوقی نداریم. اگر حضرت آقا هیچ لطفی به این کشور نکرده بود، تنها لطفی که حضرت آقا کرده بود که هیچ اجازه نداد هیچ دولتی تا حالا از صندوق بین المللی پول وام بگیره. 86 کشور تا حالا تو جهان از صندوق بین المللی پول وام گرفتن. قبل وام و بعد وامشو برید فقط نگاه کنید، ببینید وضعیت اقتصادشون بهتر شده یا بدتر. با 37 تا شرط وام میدن، اقتصاد کشور رو با سر میزنن زمین. آقا این فضای جهان اینطوریه، این معادلات جهان اصلا قابل قیاس با این حرفایی که ما میزنیم نیست. بگذاریم فقط من تیترشو بخونم، یه چند دقیقه کمتر استراحت کنیم. تو نمیشه؟ میشه.
اینجا عقل ندارن که رفتن وام گرفتن.
عقل دارن، ولی وقتی تو شرایط تنگنای اقتصادی قرار بگیرن، استقلال نداشته باشی مجبوری. چی؟ بله دقت کنید آقایون. آقایون گوش بدید، وقتی نظام بچه ها، آقا چرا میگه نظام استکباری؟ چرا از نظم نوین جهان صحبت میکنه؟ چرا؟ مثال بزنم دقت کنید، چون اصلا شما نمیتونی از دست این در بری. خیلی از بزرگوارانی که میگن چرا مقاومت، کی به ما مأموریت داده با استکبار جهانی بجنگیم، اصلا راه دیگه ای نداریم. دقت کن، وقتی سیستم رو یه جوری طراحی کنن که شما فقیر بشی، و وقتی فقیر شدی خودش میاد بهت وام بده، راه دیگه ای داری؟ مکزیک بزرگترین ایالت آمریکاست، پهناورترین ایالت آمریکا بود تا قبل از این. شما برید ببینید تمام توفاله های آمریکا داره در کشور مکزیک داره سرریز میشه. چرا الان انقدر بین تگزاس با خلاصه آمریکا درگیره؟ چون مکزیک وضعیت اسفبار اقتصادی رو داره، بیشترین میزان چاهای نفت اونجاست. آقا این بزرگترین پالایشگاه‌های دنیا رو آمریکا داره، گران قیمت‌ترین نفت جهان رو آمریکا داره، نفت سبز. یه لیترش رو استخراج نمی‌کنه ها، بیشتری میزان چاهای جهان و پالایشگاه‌های نفت سبز در جهان تو ایالت تگزاس و مکزیک، کشور مکزیک که اینا اسمش استقلاله. مکزیک اگه میبینید توی مثلا فرزن توی سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی رأی میده، چون اصلا کشوری وجود خارجی نداره. اگر وجود خارجی داشت نمیتونست بیاد، مثلا میتونست بیاد بگه آقا میشه پسمانده تو توی کشور من وارد نکنی؟ بیشتر میزان پسمانده هستی تو جهان داره توی ژاپن دفن میشه. مردم ژاپن انقدر استقلال دارن که بتونن بگن آقا ما نمیخوایم، بمب بهمون زدی بس، پسمان تو کشور ما دفن نکن. میتونی ببینید سیستم نظام جهانی اینطوری. بذار باز براتون بگم بدونید این آقا میگه جنگ تمام عیار یعنی چی. ببینید از شما قاچاق کالا تا میگن همه، حتی بچه حزب الله میگن آقا مگه میتونن ماشین بذارن رو کولشون کوله بر بیاد؟ مگه تحلنجی؟ معلومه خود مسئولین میخوان، آقا مسئولین گمرک همکاری میکنن، نمیدونم دستشون تو کار فلان ازیاد. بله یه قطعا یه درصدی هست فساد، ما منکرش نیستیم، ولی گوش بدید به این آمار. تمام جهان روال گمرکشون اینه، ما هم همینیم. تمام جهان اینطوریه بچه ها، دقت کنید به خدا بدونید کشور تو چه وضعیتی. تمام جهان وقتی کالا میخواد از گمرک ترخیص بشه سه تا خط داره، بهش میگن خط سفید، خط زرد، خط قرمز. اگر اسناد خرید، یعنی چی؟ اسناد خرید شامل دو قسمته، یعنی درخواست و فاکتور فروش. دقت کنید اگر این دوتا با همدیگه تطابق داشته باشه، یعنی شما یه واقعا درخواست دادی میخوام ماژیک وارد کنم، فاکتور فروشت هم نشون میده ماژیکه، به این میگن خط سفید، بدون بازرسی از خط گمرک عبور میکنه. اگر در اسناد شما، حالا به این اسناد دوتا کاغذ نیست، کلی سنده، اگر یک سری اشکالاتی حدس بزنن، حس کنن شما داری قاچاق میکنی، به صورت رندوم از کانتینر شما چی میشه؟ بازرسی. ولی به صورت چی؟ رندوم بچه ها، تصادفی. یعنی 70 تا کانتینر شما داری وارد میکنی، در 2-3 تاشو باز میکنن، یه بررسی تطبیقی میکنن. اگر اسناد به صورت 100% احتمال بدن که جنس قاچاقه، شما اینجا از ایکس ری رد میکنن. دقت کن، به صورت میانگین چند درصد در کشورهای جهان چند درصد از ایکس ری رد میشه؟ 3.2%. در کشور ما 7% داره از ایکس ری رد میشه، یعنی 2.5 برابر میانگین جهانی. حالا دقت کن، گوش بدید. پس انگیزه مبارزه با قاچاق به شدت وجود داره، اما کی؟ زمانی که اسناد رو بفهمن که آقا ایراد داره که ببرن تو ایکس ری. اگر یک کشوری بیاد به درخواست وارد کننده فاکتور جعلی صادر بکنه، آیا شما به عنوان یک کشور میتونید مطلع بشین؟ طبق قانون تجارت جهانی اگر یک شرکت در جهان فاکتور غیر مرتبط صادر بکنه، این کشور برند تجاریش باید حذف بشه. برای تنها کشوری که به درخواست استکبار جهانی فاکتورهای غیر مرتبط صادر میکنه، برای جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلام از کجا بفهمه؟ یعنی من سفارش میدم میگم ماژیک، ولی میگم به این فاکتور قند برام بزن. تو دنیا سابقه نداره، برید ببینید، سابقه نداره. جمهوری اسلامی اومد تنها عامل سوم رو برای صحت سنجی گذاشت وسط، اونم به نام چی بود؟ بیمه. گفت آقا من دارم نگاه میکنم، طرف میگه مثلا ماژیک وارد کردم، ولی قیمت بیمهش خیلی بالاست، معلومه یه کالای دیگه است. به خاطر همین میدونید توی تحریم ها ما صنعت بیمه چی بودیم؟ تحریم. یکی از مفاد برجام چی بود؟ برطرف شدن چی بود؟ همین تحریم صنعت بیمه. چرا بیمه مهمه؟ برای کشف کالای قاچاق. حالا شما جای جمهوری اسلامی از کجا میتونی بفهمی؟ بگید. بعد میگه آقا همه مسئولین جمهوری اسلامی دزدن، فاسدن، نمیشناسیم ساختار اقتصادی جنگ جهانی رو.
راه جایگزین نداره.
همه‌شو ببر تو ایکس ری، درسته؟ اولا که معطلیشو به کنار. حالا دقت کن، در هر کانتینری شما از یک قلم تا 100 میلیارد قلم میتونی جنس بریزی. از لباس مردون و زنونه توش می‌ریزی تا موتور، تا قاشق، چنگال، هر چی که بخوای. یه فاکتور بلند بالاست، مثل چمدون شما که میره تو فرودگاه از زیر ایکس ری رد میکنن. فرض کن تک تک اینا رو برد، که اصلا محاله ها از لحاظ زمان بندی، فرض کن دونه دونه کانتینر رو برد زیر ایکس ری، وسط 2000 تا جنس تو اون میبینی، اما میبینی آقا یه لپتاپ داره قاچاق وارد میکنه، میخوای چجوری درش بیاری تو گمرک؟ به من بگید من بدونم آدمی اونجا وجود داره که بگی آقا کل کانتینر تو بریز بیرون مثل تو فرودگاه، اون یه دونه رو من بیارم بیرون، این یه دونه رکوردر رو داره قاچاق وارد میکنی؟ اصلا شدنیه؟ بچه ها یه کمی فکر کنیم به معضلات کشور. نظام جهانی جنگه. حالا
یه سوال خوبه، مثلا نامش درست باشه، این قلم رو سید کنم، شیل تلفن هم را چرا اصلا هزینه ریجستر داره؟
خب به خاطر همین جلوگیری از قاچاق دیگه. بچه‌ها اومده میگه آقا گوشی‌های تلفن همراه میدونید که طبق قانون به صورت کیلویی وارد میشه، یعنی برای گمرکیش بر اساس میزان کیلوشه، یعنی شما کیلویی وارد میکنن گمرکیش رو میپرداخت میکنن میاد، چون نمیتونن تشخیص بدن که آقا اصلا نمیشه مثلا چه مارکی چیه فلان. اومد جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ گفت آقا این که دیگه آنتندهش دست خودمه، برای که کالای قاچاق حساب نشه، کالای قاچاق نیارن. الان واقعا اینطوریه دیگه، گوشی تلفن اما شما نمیتونی خیلی قاچاق بیاری. چشم، حالا به یه ماه بدون ریجستر. به خاطر اومد جمهوری اسلام اینجا واسطه،
یعنی چطور مثلا مبلغ دادن مالیات گمرکی
مثلا اینقدر زیاد شده؟ حالا مالیاتش بحثش بکنم، ولی میخوام بحث حوزه چی رو گفتم. ایشون پرسید چرا آقا ما طرف میره وام میگیره، مگه عقل نداره؟ چرا؟ ولی به یه نقطه میرسونن، راه دیگه ای نداری. نظام استکبار نظام عجیبی. آقا من قسمت چهارم خیلی قسمت مهمی بود، این قسمت که علل بررسی که متاسفانه نرسیدیم دیگه خدمتون بگیم. حالا اگه شد جلسه بعد ببینید چی. صلوات خط بفهم.